بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ملاحظه فرمودید که در مقابل قول امامیه در این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، عمدتاً این نظریه وجود داره که مراد از اولو الامر اهل حل و عقد، و در بحث گذشته مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه این نظریه رو مورد تحلیل قرار دادن و نکاتی رو ذکر کردن و محتملاتی رو در این نظریه آوردن و همه رو مورد مناقشه قرار دادن و فرمودن که بالاخره این که شما قائل، یعنی این اصل موضوعی رو اهل سنت مثل فخر رازی و دیگران قائلن که اولو الامر رو به هر معنایی و به هر مصداقی تشبیه بکنیم باید معصوم باشن. مرحوم علامه فرمودن که اگر عصمت اینها علت و موجب و سببش یه امری خارج از عادت باشه، یعنی خدای تبارک و تعالی اینها رو معصوم قرار داده باشه، خب اگر این چنین باشه باید اینها افرادی باشن، اشخاصی باشن که تل به قرآن باشن اگر به نحو اعجاز باشه. و بعد مطالبی رو در دنبالش فرمودن که در بحث گذشته خوندیم و اون رو دیگه تکرار نکنیم. دنباله بحث ایشون رو امروز باید ادامه بدیم. فرمودن که او یقال ان هذه الاسماء لا تنتهي الى عامل خارج للعاده بل الاسلام بنا تربیته العامه على اصول دقیقه تنتج هذه النتیجه. اسلام تربیت عامه رو، یعنی اون دستورات و راههایی که برای تربیت عموم بشر قرار داده، این مبتنی بر یک اصولیه. نتیجه این اصول اینه که ان اهل الحل والعقد من الامه لا یغلطون فی مجتمع علی ولا یعرضهم الخطا فی ما رأوا. نتیجهش این میشه که اهل حل و عقد اشتباه نمی کنن در اون چی که اجتماع می کنن بر اون، یعنی اسلام روی قوانینی که برای جامعه بشری قرار داده، برای مجتمع اسلامی قرار داده، اهل حل و عقد این مجتمع اسلامی دیگه اشتباه نمی کنن. در بحث گذشته ایشون فرمودن اگر اهل حل و عقد من حیث انهم اهل الحل و العقد باشه، هر مذهبی، هر قومی، هر گروهی اینا اهل حل و عقد دارن و ما بالوجدان میبینیم خیلی از اینا اشتباه هم میکنن، اگر معتقدید این اهل حل و عقدی که در اینجا اشتباه نمیکنن یا باید یک عامل خارق العاده اعجازگونه باشه یا نه، بگید آقا اسلام قوانین داره، فرض کنید حالا در مباحث اخلاقی، در مباحث اقتصادی، در مباحث مختلف این قوانین وقتی بیاد توی این جامعه، نتیجهش این میشه اهل حل و عقد این جامعه دیگه اشتباه نمی کنن. مثل حالا این تشبیه رو بکنیم، مثلا اگر فرض کنید که یه چیزایی رو انسان به کامپیوتر بده، این یه نتیجه قهری داره، هم نتیجهش در همونجا ظاهر میشه. خب حالا آیا این درسته یا نه؟ مرحوم علامه میفرماید این دو اشکال داره: و هذا الاحتمال مع کونه باطلا من جهت منافاته للناموس العام، و هو ان ادراک الکل هو مجموع ادراکات الابعاد. میفرماید چون این اهل حل و عقد، این جمعی که این عنوان رو دارن، ادراک این مجموع یه ادراکی مستقل از ادراکات افراد و اشخاص این جمع که نیست، و اذا جاز الخطا علی کل واحد واحد جاز علی الکل. خب احتمال خطا در هر کدوم میدیم، از احتمالش هم در کل داده بشه. اشکال دومی که میکنن، میفرماین که یرد علی ان الرأی اولی الامر به هذا المعنا لذی اعتمد فی صحته و عصمته علی مثل هذا العامل غیر المغلوب لم یتخلف عن اثره. میفرماید اگر واقعا اولی الامر از این بیانی که گفتیم معصومن و کلامشون صحیحه، که میگه اصول دقیقی داره اسلام، نتیجهش این است که اینها معصوم از خطا بمونن، میفرماید فعلا عین تنتهی هذه الاباطی و الفسادات التي ملأت العالم الاسلامی. این همه اباطیلی که در حکومت‌های مختلف در دوران‌های مختلف اسلامی بوده، اینا از کجا آمده؟ خب اهل حل و عقد همه بودن در هر زمانی. این همه اباطیل برای ما به جای گذاشتن، این همه فسادات برای ما به جای گذاشتن. و کم من منتد اسلامی بعد رحلت النبی صلی الله علیه و آله اجتمع فیه اهل الحل و العقد من المسلمین علا مجتمع و علی. بعد از رحلت پیامبر اهل حل و عقد اجتماع پیدا کردن، علا مجتمع و علی، ثم سلکوا طریقا یهدیهم الیه رأیهم، یه رأی پیدا کردن، فلم یزیدوا الا ضلالا، جز ضلال و گمراهی نبود، ولم یزد اسعادهم المسلمین الا شقاء، ولم ينكث الاجتماع الديني بعد النبي دون ان عاد الى امبراطوريه ظالمه حاكمه. اصلا برگشت بعد پیامبر، حکومت پیامبر به یک امپراتوری ظالم. خب میفرمایند شما که میگید اهل حل و عقد اسمت دارن، پس اینا چیه؟ میگید این یک اصول دقیقی در دین وجود داره، این اصول دقیقه اهل حل و عقد این دین را منتج به کلام صحیح و معصوم از خطا میکنه. اشکال این است که این با اون چه که در خارج اتفاق افتاده سازگاری نداره، با این همه اباطیل و فسادهایی که بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاد سازگاری نداره. بنابراین می‌فرماید اگر ما بگیم یک عامل خارجی میاد اعجازگونه اینها رو معصوم میکنه، خب همون مدعای امامیه میشه دیگه. مدعای امامیه این است که از اراده خدای تبارک و تعالی اشخاصی به عنوان معصومین اولو الامر قرار داده شدن. اگر بگید نه، این اسمت از کمون قوانین دین میاد، کمون دین و قوانین دین طوریست که نتیجهش این است که متولیان این دین در هر زمان رو معصوم قرار میده. این دو اشکال مرحوم علامه بر این وارد کردن.
اشکال دیگه
هم وارد بر فرض فرمان شما که خدمت اون کار هم به فضیلی این هیچ وقت اجماع خاطر نمیشه. یعنی همیشه یک نفر دو نفر ده نفر موقعی هستن که اقلیت یکی که مخالف با اون رأی هستن، اجماع امت با اجماع اهل حلوه فرق داره. اینا میگن در زمان بعد از رسول خدا صلوات الله علیه اونهایی که در سقیف نشستن اینا فقط اهل حلوه بودن. خیلی خوب، نه بالاخره اونایی که تو سقیف بودن، اونایی که تو سقیف بودن، حالا اونایی که بیرون سقیف بودن خب خیلی هاشون قبول نکردن، بیعت هم نکردن. خیلی خوب، بله. حالا اینا میگن این که امکان پذیر هست که در یه زمانی 6-7 نفر بتونن اتفاق رأی پیدا بکنن، میخوام در دیگر این امکانش وجود داره، ولی عرض میکنم که این آخه اونا گاه قد به اون روایت لا تشتم امتی تمسوی میکردن که تو جلسه گذشته عرض کردیم امت اصلا رفتی به این بحث اهل حل و عقد نداره. اینجا بحث اجتماع اهل حل و عقده، نه اجتماع امت باشه. اون وقت امکان این که اهل حل و عقد اجماع پیدا کنن که وجود داره. حالا فعلا ما الان در این آیه میخوایم بسید به حادثه بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و اون قضیه تاریخی میخوایم بحث کنیم، کلی داریم بحث میکنیم. امکانش هست ولی اسمتش نیست. خب بله، امکان این که اینا اجماع پیدا بکنن، اما همین که اینا همشون بر خطا برن ممکنه. اینا میخوان اثبات کنن که هم اینا اسمت دارن و اگر اینا یه چیزی گفتن این مورد قبول باید واقع بشه. نه دیگه، اینا میگن نماینده اون 60-70 نفر هست. اینا این 60-70 نفر هر کدوم این عرضش باید که رئیس قبیله فلان بوده، اون رئیس قبیله فلان بوده، اون رئیس قبیله فلان بوده، اینا رؤسای قبائل جمع کردن دیگه. قبائل مهم میشون، قبائل مهم میشون، قبائلی که حالا از مهاجرین و انصار، عرض از قریش و مهاجرین و انصار رو اینا جمع کرده بودن. بله؟ در رأسشون هم اینا بودن دیگه، در رأسشون هم اینا بودن، قبیله های مهمشون هم اینا بودن. ولی ببینید باید این رو بیشتر مطرح کرد که آقا ولو اگرم شما بیاید بگید آقا اون 6 نفر تو سقیفه اتفاق کردن، اما اسمتش غلطه، این اسمت درش وجود نداره. به همین بیان که مرحوم علامه دارم بیان میکنن که این 6 نفر اگه عامل خارجیه که برمیگرده به قول امامیه، اگر غیر عامل خارجیه این دو اشکال درش وجود داره. بالاخره مرحوم علامه میخوان اثبات کنن اگر کسی در این آیه شریف اولوالامر رو به اهل حل و عقد تفسیر کرد، هیچ مناسی و هیچ راهی نداره الا اینکه بگه اینا اشتباه میکنن. خب بعد میفرمان یه احتمال دیگه اینجا وجود داره، و اون احتمال اینه، به این که آقا شارع متعال قبول داره که اهل حل و عقد اشتباه میکنن، اما اشتباه و خطا اینها در مقابل اشتباه دیگران کمه و شارع به خاطر رعایت مصالح مهمه، به خاطر رعایت مصالح اهم، حالا اگر اینا در چند موردم خطا بکنن اما در اکثر موارد درست حرف میزنن، مصلحت رو در نظر میگیرن، شارع میاد از اون خطا اینها هم صرف نظر میکنه. این احتمال رو دقت کنید تا حالا کاشی رو به عنوان یک احتمال دیگه استراحه ذکر میکردم، اما این به این عبارت آوردن فلا مناسه علی القول به ان المراد به اول الامر اهل الحل و الامر من ان نقول به جواب خطه اینه. اگر گفتیم اهل حل و امر مقصود از اول الامر اینا هستن، باید بگیم امکان خطا درشون هست. و انهم على حد سائر الناس یصیبون و یخطئون غیر انهم لما کانوا اصابتا فاضلتا خبیرتا بالامور مدربین مجربین یقل خطرهم جدا، چون اصابه امتن فضلای امتن ثقافی های امتن مجربین امتن، پس خطرشون کمتره. و ان الامر به وجوب طاعتهم، این که خدا فرموده اولو الامر رو اطاعت کنید، مع کونهم ربما یقلتون و یخطئون، یقلتون هم میشه البته خون، این که خدا امر کرده به وجوب اطاعت اینها در حالی که گاهی اشتباه میکنن خطا میکنن، من باب المسامحه فی موارد الخطا، در موارد خطا مسامحه، نظرا الى المصلحه الغالبه فی مداخلتهم. حالا ببینید اینجا کم کم اون چه که حالا بعد از حالا فخر رازی اینا برای اینکه گفتن مسئله اسمت، اما شاید برخی از اهل سنت هم همین فکر رو داشته باشن، میگن فلو حکمو به ما یغایر و حکم الکتاب و سنت، اگر اهل حل و عقد آمدن حکم کردن به یه حکمی که با قرآن و سنت پیامبر مخالفه، و یطابق و ما شخصوه من مصلحت الامت، اون چی که خودشون تشخیص دادن از مصلحت امت او رو بیان کردن، به تفسیر حکم به احکام دین به غیر ما کان یفسر سابقا، یه حکمی رو اومدن یه تفسیر دیگه کردن، او تغییر حکم به ما یوافق صلاح الوقت او تبع الامه او وضع حاضر دنیا، یا حکم طوری تغییر دادن که مصلحت وقت اینه، بگن مثلا تمتع در زمان رسول خدا حرام و حلال بوده، الان تمتع حرامه، حج تمتع اون زمان مشروع بوده الان مشروع نیست، صلاح وقت یا تبع امت یا وضع کنونی دنیا رو ببینن، کان هو المتبع، اینا چون خطعشون کمتره و شاره به لحاظ اون مصلحت قالبیه اینا رو در نظر گرفته، اگه آمدن یه حکم مخالفی کردن شاره به همین متبع باشه. و هو الذی یرتضیه الدین، اینی که الان اهل حل و عقد آمدن گفتن دین میپسنده او رو، چرا؟ لأنه لا یرید الا سعادت المجتمع، دین فقط سعادت مجتمع رو میخواد و ترقی مجتمع رو میخواد، کما هو الظاهر المترا من سیر الحکومات الاسلامیه فی صدر الاسلام و من دونهم، فلم یمنع حکم من الاحکام الدائره فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و لم یقض علی سیره من سیره و سننه الا علل ذلك بان الحکم السابق یزاحم حقا من حقوق الامه، اگر یه حکمی از احکام نبی رو منع بکنن، میگن برای اینکه اون حکم الان مزاحم با یک حقی از حقوق امته، اگر برخلاف اونچه که رسول خدا قضاوت کردن الان بیان قضاوت بکنن، میگن صلاح امت در انفاذ حکم جدیدی است که یصلح شأنهم او سن سنت حدیثه توافق اعمالهم فی سعادت الحیات، وقد صرح بعض الباحثین که در حاشیه این المیزان نویسه صاحب فجر الاسلام ان الخلیفه له ان یعمل بما یخالف صریح الدین حفظا لصلاح الامه. اینقدر دائره مصلحت رو توسعه میدن که میگن خلیفه میتونه با صریح دین مخالفت بکنه در اونجا که صلاح امت رو تشخیص بده. چه آقا؟ نه اونا حکم اولی و ثانوی ندارن اصلا. اونا اصلا حکم اولی و ثانوی ندارن. حالا عرض میکنم مرحوم علامه چی میگن راجع به اینها؟ ببینید اگر ما آمدیم گفتیم اولو الامر یعنی اهل حل و عقد، یک گفتیم اهل حل و عقد خطا درشون هست، دو اون وقت بگیم خدای تبارک و تعالی چرا این اهل حل و عقدی که درشون خطا هست واجب الاطاعه قرار داده؟ برای این که غالبا مطالب اینها صحیحه، خطای اینها از خطای افراد کمتره، از خطای اشخاص کمتره، و اینجا خدای تبارک و تعالی مصلحت عامه را بر یه مواردی که حالا ممکنه خلاف مصلحت باشه در مورد اشخاص مقدم کرده. خوبی رو دقت بفرمایید، این نکته علمی دقیقی داره که خب خدا اهل حل و عقد که خطا می کند اینا رو واجب الاطاعه کرده. خب واجب الاطاعه کرده چرا؟ برای اینکه مصلحت عامه این اقتضا رو می کنه. یعنی در جامعه مردم عادی یک نظر دارن، اهل حل و عقد یه نظر دیگه دارن. این اهل حل و عقد اگه در 100 مورد، در 10 مورد، 20 مورد اشتباه بکنن، در 80 مورد اشتباه نمی کنن. لذا خداوند قول اینها رو واجب الاتباع قرار داده و اینها رو متبع قرار داده برای اینکه این مصلحت غالبه رو رعایت بکنه. بعد می فرماد و علاوه بر فیکون حال ملت الاسلامیه حال سایر مجتمعات الفاضله المدنیه فی ان فیها جمعیتا منتخبتا تحکم علی قوانین المجتمع علی حسب ما تراه و تشاهده من مقتضیات الاحوال و موجبات الاوضاع. بفرماید روی این بیان مجتمع اسلامی و امت اسلامی حال سایر مجتمعات فاضله رو داره. در مجتمعات فاضله یعنی مجتمعات عرض می شود که رشد یافته، مجتمعاتی که ترقی دارن، پیشرفته، حالا به اصطلاح امروز مجتمعات پیشرفته و روشن فکری یه جمعیتی رو انتخاب میکنن که بر اساس قوانین مجتمع حکم بکنن. اینا بر حسب اونجه که مقتضیات احوال اقتضا میکنن میان حکم میکنن. بعد مرحوم علامه شروع میکنن به اشکال. ببینید بحث های تفسیری واقعا وقتی خیلی عمیق میشه ببینید سر از کجاها در میاره. این طور نیست که حالا ما بیم بگیم آقا اولو الامر معصومین باشن یا اهل حل و عقد، مثلا تفاوت اون چنانه ای نداره. این دقت های بسیار خوبی که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در مباحث تفسیریشون دارن، این واقعا باید تقدیر کرد و رضوان خدا بر ایشون باشه. این اهل حل و عقد رو ایشون کاملا همه جوانبش رو داره بررسی میکنه. یک موردش که الان هم اهل سنت رو همین ملاک دارن پیش میرن، بگن خدا یه اهل حل و عقد رو واجب الاتباع کرده، معصومم نیستن، خطا هم میکنن، اگر حکم مخالف با دینم به خاطر مصلحت گفتن ما باید تبعیت بکنیم. خب می‌فرمان این نظریه سر از کجا در میاره؟ می‌فرمان این نظریه دین رو از وحیانی بودن و از اتصال به خدای تبارک و تعالی داشتن خارج میکنه. کمان که بعضی از این روشن فکرهای امروز ما هم یه همچین حرفهایی رو دارن. عبارت ایشون رو دقت کنی، میفراد و هازل وش اول قول کما ترا قولو من یرا ان الدین سنتون اجتماعیتون سبکت فی قالب الدین و زهرت فی صورته فهو محکوم به ما یحکم علی متون اجتماعات البشریه و هیاکلها به تطور فی اطوار کمال تدریجی. ببینید اینا چیزی به اون اولی و ثانوی ندارن، میگن همین اولیه، میگن اگر امروز نه 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 ببینید ما الان میگیم که رو فقه امامیه یه وقتی، حالا من این رو بررسی کردم، اصلا اینا در فقه و اصولشون چیزی به نام احکام اولیه و ثانویه ندارن، اسمش ندارن، خودش هم ندارن. ما احکام ثانویه که داریم میگیم آقا الان هم حکم همینه، میگیم الان هم متعه حلال و مشروع و کذا، الان هم اینجور منطقه. اگر یه فرض کنید که کسی آمد از این حکم سوء استفاده کرد، اگر این حکم و عمل به این کار موجب وهم بخواد باشه، روی این عنوانهای ثانوی اشکال پیدا میکنه. چی؟ نه اینا نمیگن، اینا میگن الان حکم اولی همونیست که ما تشخیص میدیم به تو مصلحت. حرف اینا اینه، میگن الان حکم اولی همونیست که حاکم بر اساس مصلحت تشخیص میده. بله؟ نه اینا میگن الان حکم نیست اصلا، ما میگم الان حکم اینه، ما میگیم حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامو حرام الله یوم القیامه صلوات الله علیه، ولی به عنوان اولی یه قید مش میزنیم یا به عنوان الاولی میشنیم. چی؟ حالا میگن اونجایی که مسلک، حالا میگن تو این امور عبادی اینا تغییر پیدا نمی کنه، البته ممکن در آینده اینا هم تغییر بدن، در آینده بیان میگن آقا یه مسلحت نیست تیمم و اینها. بله؟ یعنی اینا منتهی این خواهند شد، به این منتهی خواهند شد. حالا این عبارت مرحوم علامه رو یه مقدار درش دقت کنیم، ببینید که چقدر ایشون دقت فرمودن در این وقت هست یا نه. این عبارت یعنی این جواب رو، حالا من عبارت رو خوندم فقط یه حالا توضیحش باشه برای بعد، یعنی ببینید روی این بیان علامه اگر ما بخواییم دین رو بر اساس مصلحت تفسیر بکنیم، دین کاملا منقلب میشه. اگر ما دین رو بخواییم بگیم آقا نه، یه وقت بگیم آقا احکام که شارع فرموده خودش مساله رو رعایت کرده بگیم بحث دیگری، اما اگر آمدیم قول این اهل سنت رو گفتیم، گفتیم آقا حاکم در هر زمانی هر مصلحتی تشخیص داد، حتی ایشون برای بعضی از اینا گفتن صریحا میتونه مخالفت با احکام مسلمه بکنه، میفرماد نه تنها دین تغییر میکنه، اصلا دین وارونه میشه اصلا و به یک نحو دیگری در میاد که حالا اگه توفیق بود ان شاء الله هفته آینده دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.